بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز.
من میخوام به این بیانیه اخیر رهبری که گام دوم هست اشاره کنم. یه بخش مهمیش هم در آسیب شناسی گذشته، هم در چشمنداز سازی و ایده پردازی برای آینده، 40 سال آینده، به خصوص دهه پنجم که شروع شد، مربوط میشه به بحث اقتصاد کشور. و اقتصاد امروز در کشور یک رکن اصلیش، اگر نگیم اصلی ترین رکنش، نظام مالی و بانکی کشوره. بیش از 13 بار راجع به بحث اقتصاد کشور و آسیب‌های اقتصاد و اینکه ما اون بخشی از مدیریت اقتصاد کشور رو که به ارزش‌های انقلابی درست عمل کردیم موفق بودیم، هر جا عمل نکردیم به هر دلیل همونجا شکست خوردیم. یعنی نه فقط شکست اخلاقی ارزشی، شکست مادی و اقتصادی ضربه خوردیم. یک بخش مهمیش مسئله ضعف در نظام بانکی مالی یک کشور بوده. نظام مالی هم که میگیم اهم از نظام مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی، اینا همه هست دیگه، ولی در رأسش یک بخش بسیار مهم، نقش اساسیش مسئله بانکه. نکته اول این که فرمایشی که مباحث فقهی رعایت شده، آموزش داده میشه هم به کسانی که میان با بانک سر و کار دارن، هم به کارمندا. خب اینا به هر میزانی که واقعا عمل بشه ارزش بسیار مهم میست، ولی اینم عرض بکنم اینا مستحبی نیست، اینا شرط مشروعیت فعالیت بانکی اسلامی است اساسا. یعنی هر جا به اینا عمل نشود شبهه شرعی پیش میاد. اجمالا تفاوت بانک ما با بانک سرمایه‌داری و ربوی یه تفاوت اعتباری و قراردادی فقط نیست. فلسفه بانک در نظام سرمایه‌داری با فلسفه بانک در نظام اسلامی دو تاست. بعضی‌ها معتقدن اساساً بانک یک نهاد مستحدث سکولار سرمایه‌داری ذاتاً ربوی هست و امکان فعالیت غیر ربوی نداره. بنابراین بانک اسلامی مثل زنای اسلامیه. مثلا میگی زنای اسلامی، شراب اسلامی، گناه اسلامی، ربای اسلامی. بعضی‌ها کم شقیده دارن، میگن این کوسه ریشبنه. بعضی معتقدن که نه، شما میتونید، چون بله این بانک فعلی در نظام سرمایه‌داری غرب اساساً تأسیس شد در رابطه با نیازهای ناعادلانه بنگاه‌های جدید سرمایه محور و سرمایه پرست، و هدفش اساساً غارت و استثمار طبقات محروم بود. اصلا این نهاد ذاتاً برای این تشکیل شده. بنیانگذارانش سرمایه‌داران یهودی بودند که از همون اول از خود قوم بنی اسرائیل اینا فعالیتشون شروع شده تا زمان پیامبر. باز می‌بینید بانک‌ها و صرافی‌ها و مراکز پول تو مدینه باز دست یهودی هاست، تا همین الان که بزرگترین نهادهای سرمایه‌داری جهان، بانک‌های سرمایه‌داری، باز دست یهودی هاست. یعنی این یک ساختاره از زمان خود حضرت موسی علیه السلام، این جریان صهیونیست در واقع به موازات با آیین حضرت موسی علیه السلام و علیه اون آیین به وجود آمده. در واقع بنیانگذاران تئوریکش سامری هستند، امثال سامری ها هستند، و این گوساله سامری یکی از مظاهرش، یکی از این گوساله های سامری بانکه که ظاهرش درسته چون اسمش خدا و خدایان و میگه بیاد پرستش خداوند، باطنش بت‌پرستی و اصالت دنیاست، اصالت سود نامشروع. اما یه ایده ای که هولوش انقلاب این از دهه مثلا 50 به خصوص یه دهه قبل از انقلاب متفکرین اسلامی در موردش اندیشیدن، بعضی مراجع و مجتهدین در موردش فتوا و نظریه دادن، و اون مبناش این بود که بانک میتونه ذاتاً ربوی نباشد، میتونه کارکردهای متعددی داشته باشه که اکثر این کارکردها اگر درست مدیریت و نظارت بشه مشروع باشه، در خدمت اقتصاد کشور، رشد اقتصادی سالم، در خدمت عدالت، در خدمت جریان صحیح پول و سرمایه گذاری های درست قرار بگیره. البته مشکل طبیعتاً یک بانک سالم در یک نظام بانکی فاسد در جهان نمیتونه یک جزیره باشه بی ارتباط با اونا، یا ورشکست میشه یا نمیتونه کارش رو پیش ببره. و باز بالاخص داخل یک نظام بانکی درون یک کشور، فرض کن نمیشه یه بانک بگه من اسلامی عمل میکنم، یعنی نمیخوام کسانی را غارت کنم. ربا یعنی غارت. ربا اصلا چرا حرامه؟ ربا برای که استثماره، برای که غارته، برای که یه نوع بردهداری اقتصادی مدرنه. ربا یعنی عده‌ای زیاد کار کنن و به نتایج و دسترنجشون نرسن، یک عده‌ای هیچی کار نکنن و به سود مفت برسن. این میشه استثمار. اصلا پول حرام، پول حرام، مال حرام در اسلام معیارش چیه؟ معیار مال حرام اینه که بدون هیچ رنج و تلاشی یه سودی به دست بیاری، به خصوص که متضمن ضرر انسان یا انسانهای دیگری باشه، حق الناس باشه. این میشه حرام. تمام محرمات اقتصادی رو که اسلام میگه حرامه، گناهه، چیه؟ بررسی کنید: دزدی، غصب، اختلاس، رشوه، گرانفروشی، احتکار، بله، تا اوجش که میشه ربا. همه اینا چیه؟ یعنی یک کسانی بدون اینکه تلاش کنن مال مفت به دست میاره، بدون اینکه هیچ خدمتی به کسی و به جامعه بکنن، هیچ خدمتی به کسی نمیکنن، نشسته میخورن. خب این پول که از زمین نمیروید، از آسمان که نمیباره، که این پول بالاخره توی جامعه داره با تلاش یک کسانی تولید میشه. این معنیش اینه که یک کسانی تلاش کنن مظلوم باشن و حقشون نرسن و تو تلاش نکنی و به اضافه حقوقت برسی که اصلا جزو حقوقت نیست. وجه حرمت اقتصادی در شریعت اسلام استثمار است، استثمار حرام، استثمار ظالمانه. هر جا استثمار ظالمانه است حرامه. یعنی هر جا کسی داره از کسی یا کسانی سواری مفت میگیره، یه عده کار میکنن به حقشون نمیرسن، یه عده کار نمیکنن پول گیرشون میاد. این وجه حرمته. معیار ملاک حرمت شرعی در محرمات اقتصادی در فقه ما اینه. و ربا اوج این استثماره. چیزی به کسی میدی، حالا یه وقت یک ارزش افزوده طبیعیه در اثر زمان و مکان و شرایط و عرف فرق میکنه. خب اینو فقهای ما قبول کردن. اصلا قبل از انقلاب سر مهریه بحث بود، آقای کسی 40 سال پیش مهریهش اینقدر بوده، حالا 40 سال گذشته مگه همون مبلغو باید بدی؟ آیا این قیمه یا مثلیه؟ یعنی قیمتش معیاره، او اعتبار ارزش اعتباریشه، یا خود او شی؟ مگه پول خود شیئیت داره؟ مگه پول موضوعیت و اصالت داره؟ پول علامته، اعتباره، او اعتبار تغییر کرده. خب بله، فقها قبول کردن همون موقع، از قبل از انقلاب هم خیلی اکثرا همین رو گفتن. حالا بعضی ها گفتن مصالحه کنن، بعضی ها گفتن آقا مادر بزرگ ما خدا رحمتش کنه مهریش مثلا بوده فرض کنید 100 تا 1 تومانی، حالا اگه 100 تومن بدی به گدا میدی میزنی تو صورتت؟ نه دیگه، ایره یک جوری یا مصالحه یا مقابله میکنن با شرایطی، قیمت حساب بشه، یا اینا مثل نیست قیمت، و اینا که قبول بوده. حالا بگذاریم از وقتی که خب روح گذشت و ایثار بعد از انقلاب به خصوص احیا شد. قبل از انقلاب تو یک اقلیت محدودی بود، بعد انقلاب یک کمی گسترش بیشتر پیدا کرد، دهه 60 بیشتر بود، اصلا الان باز کمتر شد. اصلی اشرافیگری و انحراف هم از داخل حکومت شروع شد. بخشی از کسایی که تو حکومت بودن کم کم سبک زندگیشون مادی و غیر انقلابی شد، توجیهش هم کردن قانونی، حتی بعضی شرعی. بقیه هم گفتن خب اینا که خودشون قبول ندارن، برای چی ما قبول کنیم؟ البته بخشای سالم هستن تو حکومت، الحمدلله کم هم نیستن، ولی اون بخشا دارن زیاد میشن و با جلوی ایرو گرفت. آفت بزرگ دهه پنجم اینه، اشرافیگری تو حکومت. این اگه آمد بقیه که نه حکومت، اونایی که نه حکومت قبول دارن، نه دین و نه انقلاب، که دیگه منتظر شما نیستن. بقیه که منتظر شما بودن راه باز میشه براشون، که مثل که خودشون هم قبول ندارن اینا. این خطرناکه خیلی. سه تا جنگ زمان امیرالمومنین برایشون تحمیل شد سر این مسائل بود، سر اصول دین و سر احکام و حج و حجاب و نماز و روزه نبود، دقیقا سر این بود که به نام اسلامی انقلابی بیاین کسانی اشرافیگری، سوء استفاده از بیت المال رو باب کنن، توجیه بکنن. هر سه تا جنگ که بر امیرالمومنین تحمیل شد، سه تا جنگ تحمیلی این بود علتش. و یه بخش مهمش رانتخاری بیت المال بود. امروز نظام بانکی مصداقی میتونه باشه از اون وضعیت. اون موقع بانک به این شکل نبود، ولی همین کارکرد و نهادهای دیگه کم و بیش داشتن، همین کارا میشد. وقتی برادر زاده امیرالمومنین میاد پیششون میگه آقا یک کمی سهم اضافی از این وامای بانکی اون موقع به ما بدید، از تعمیر میگن که یه پیشنهاد دیگه دارم، بیا صورتمون رو بپوشونیم و همین چفیه که داریم امشب اونجا اون ساختمونه اونور میبینیم. میگه اونجا اموال پولدارای بازار اونجا امانته، امشب بریم با هم دیگه اونجا رو بزنیم. از تعمیر میگن، اون ناراحت میشه میگه ما دزدیم، چه حرفیه؟ فهمیدم تو حالا به من پیشنهاد دزدی دادی. متا تو گفتی از بیت المال برداریم، گفتی از همه ملت بدزدیم، من میگم چرا از همه؟ بریم اونجا از دو سه تا سرمایه دار بدزدیم. چرا از همه بدزدیم؟ تو من پیشنهاد دزدی دادی الان. یعنی دقیقاً همون مشکلات اون موقع الان هست، متا حالا نظام بانکی، نظام مؤسسات اعتباری و فلان حرفا میاد دیگه، بحث مالیات و اینا. این خطر که اون موقع بود الان هست، باید مراقبش بود. اون زمان مثلا شهید صدر این کتاب بانک لاربوی رو نوشت، یک سمیناری تو پاکستان قبل از انقلاب ما مطرح شده بود که راجع به بانک اسلامی بیان، بانکی که بانک اسلامی شروط متعدد داره، یکیش اینه که بی ربا باشه، فقط بدون ربا بودن کافی نیست برای اسلامی بودن، ولی یکیش اینه که ربا نباشه. سمینار بانک لاربوی، بانک بدون ربا تو پاکستان برگزار شد، شهید صد از عراق حوزه نجف این کتاب برداشت نوشت برش. شهید بهشتی راجع به مسئله بانک کتابی و بحثی داره، شهید مطهری بحثی کرد که اینا شروع مباحث اجتهادی جدید نظام سازانه و فقه حکومتی بود قبل از تشکیل حکومت. امام با بحث ولایت مطلقه فقیه و بحث مصلحت نظام اهم و مهم کردن، باب بسیار مهمی رو باز کرد به روی اجتهادهای فقه حکومتی از اون تو حوزه اقتصاد بانکی. اجمالا اینا معنیشی بود که ما میتونیم بانک به عنوان یک مؤسسه جدید داشته باشیم که بخشی از کارکردهاش کارکردهای قدیمی از قبل بوده، بخشی هم کارکرد جدید باشه، اما مرز تفکیک ربا از لاربا، ربا از بی، نمیدونم اینا خیلی مرز یه جاهای ظریف و دقیقه که گاهی ظاهرش ممکنه شبیه باشه ولی در واقع ربا نیست، گاهی ممکنه ظاهرش ربا نباشه ولی در واقع ربا باشه. این دوتا احتمال خیلی مسئله رو پیچیده میکنه. از یک طرف ربا انقدر مهمه که خداوند در قرآن کریم دو جا فرموده اعلان جنگ با خدا، دو جا دو گروه محارب نامیده خداوند. هر دو گروه کسانی هستند که مزاحم حقوق مردم میشن. یک محارب، محارب فیزیکیه که قرآن میفرماد هر کس سلاح برمیداره ارعاب میکنه، یعنی تروریسم، میترسونه مردم رو، بترسونه که مردم احساس کنن دیگه امنیت ندارن تو خونهشون، تو خیابون، سر کارشون، اینا محاربن. و فرمود قاطع با اینا برخورد کنید، حتی دستور خیلی قاطع و بازدارنده، اعدام بشن یا تبعید کنید یا به دار بکشید یا چی. معلومه که خیلی محکم ایستاده بود مسئله امنیت مردم و اینکه مردم نباید احساس وحشت کنن، باید آرامش داشته باشه جامعه. این رو خداوند میفرماد محاربه. یک محارب دیگه هم قرآن میفرماد رباخاره، میفرماد تمام کسانی که پولی میدن و بعد پول بیشتری پس میگیرن از اینا به قصد استثمار ایناست، با همون مشخصاتی که برای ربا ذکر شده، فلیعزن به حرب من الله و رسوله، اینا اعلان جنگ کنن به خدا و رسولش، اینا محاربن. خیلی جالبه، اون محاربه در حوزه امنیت مردم، اینم اعلان جنگ و محاربه در حوزه اقتصاد و حقوق مادی مردم. یعنی هر کس بخواد کسانی رو استثمار کنه بگه اینقدر میدم باید اینقدر بدی، همینطوری من میخوام از ضعف اقتصادی و فقر تو سوء استفاده کنم. این منطق نظام سرمایه‌داریه، این منطق به تعبیر قرآن منطق قارونه. این توسعه اسمش توسعه رشد میاره، رشد سرمایه‌داری برای یک اقلیت خاص دزد، برای اون 1%، 99% در گروه 1%. ربا یعنی 99% توسط 1% غارت شده. حالا چه کنیم که تو نظام بانکی ما از یک طرف این معاملات وسیعی که در جهان بدون ربا صورت نمیگیره بتونیم انجام بدیم، از یک طرف گرفتار ربا نشیم؟ یک سوال مهمی بوده، از اول انقلاب مطرح بوده. این قانون بانک بدون ربا رو که نوشتن اول انقلاب، اونی که رو کاغذ آمد، گرچه اختلاف نظر بود بین فقها، اما اغلب آقایون قبول داشتن اون خلاف شرع نیست، اون ربا نیست. این قانون بانکداری بدون ربا، اونی که رو کاغذ آمد ربا نبود، اون بخشیش هم که شبهه ربا داشت با قراردادهای مشروع انضمامی حل میشد، که حالا یک بحث هم فنی دقیق فقهی داره که جاش اینجا نیست، هم یک بحث دقیقی تو حوزه اقتصاد بانکی داره، تو حوزه های تخصصی آکادمیک در دنیا، که اونم جاش اینجا نیست. اونی که حالا تو اولی اجمالا فرود دارم بنده، تو دومی طبیعتاً تخصصی تو مباحث نظام بانکی در حدی که اینا این مباحث مطرح میکنن نه من دارم نه شما، ولی بحث فوق العاده بحث دقیق و پیچیده ایه و یه جایش هم کاملا پایان باز داره، یعنی فکر نکنیم که حالا مثلا 4 تا تئوری اقتصادی بانکی در سطح عالی تخصصی تو دنیا هست که این 4 تا تکلیفش قطعا روشنه. نه، هر 4 تاشو که وقتی بررسی میکنی، من هر چی مطالعه میکنم جلوتر رفتم، بیشتری مسئله واضح شد که پایان بازه. یعنی آخرش یه جایی میگه باید ریسک کنی، تضمینی وجود نداره، حتی با رباش 4 تا راه نهایی مثلا ارائه میکنن، همش یه عده نابود میشن یه عده بالا میکشن میان بالا. یعنی هیچ کدوم از این 4 راه حل سرمایه‌داری تو نظام بانکی، بانک ربوی، برد نداره به اصطلاح، همش برد باخته. منتهی که برد چقدر باشه باخت چقدر کمی متفاوته، که حالا اون بحثیه که نمیخوام الان بهش بپردازیم. اجمالا این که هی تو رسانه‌ها تبلیغات کنیم آقا این بانک بذارین پول مفت بیشتر بهتون میده، اینجا بذارین پول مفت بیشتر، مسابقه بگذره، خیابونا پر از بانک، هیچ جای دنیا به نظر من بنز ایران بانک نداره. یه خیابونی تو تهران رفتی بود، از اول تا آخر خیابون رفتی نزدیک 40 چند تا بانک بود، هیچ جای جوری نیست اصلا. بعد جالبه نظارتی ضعیف شد اینقدر تو حوزه نظام بانکی کشور، مخصوصا توی 7-8 سال اخیر، که او پولی که بانک میده و میگیره کم نظیر شده. یعنی شما تو نظام های سرمایه داری بانک هایی که 30% و 25% و اینا باشه ما نشنیدیم. حالا اصلا ما فرض کنیم اینا ربا هم نیست، اصلا من نمیگم حتما ربا، اولا غارت و استثمار فقط ربا نیست، انواع دیگه هم داره، بی حساب کتابی و ضعف مدیریت و نظارت خودش یه فاجعه است. مشکل ما به نظر من بعد از آقا مشکل شرعی داریم، مسئله عقلانیت، عقل ابزاری، نحوه مدیریت پول و بانک در کشور مخصوصا توی این سالهای اخیر خیلی مشکل داره. شما الان تو کشورهای سرمایه‌داری می‌بینید صحبت چند درصده، کدوم تولید کننده 20% سود می‌بره که بخواد 22% به تو بده؟ کدوم تولید کننده؟ خب معلومه که او که نمی‌تونه این پول تو تولید ببره، که باید بزنه یک جایی که سود، ولو سود حرام، سود مفت گیر، باید بزنه تو دلالی، باید بزنه تو قاچاق، باید وارد عرصه‌ای از اقتصاد بکنه که برای کشور ضرر داره. اصلا قبل از اینکه بحث شرعی باشه خلاف عقل اقتصادیه. البته من میدونم بالا پایین بردن این پول با یک کلید نیست، وقتی گره خورد کلافا تو هم یه جا رو میخوای درست کنی دو جا ممکنه خراب شه، حالا بالاخره این مسیر به تدریج آمدی، حالا به تدریج باید برگردی. بانک اسلامی بانک علمیه، مدیریت علمی، مدیریت عقلانی، دیدن همه وجوه. بعد یک تفاوت مهم بانک اسلامی با بانک سرمایه‌داری اینه که بانک اسلامی اقتصاد رو می‌بینه، ولی فقط اقتصاد رو نمی‌بینه، در کنار اقتصاد اخلاق رو، عدالت رو، خانواده رو، اینا همه رو باید ببینه دیگه. باید بفهمیم وقتی داری برنامه‌ریزی می‌کنی برای یک وامی که میدی یا می‌گیری چقدر میدی، چقدر می‌گیری، چه زمان بندی، اصلا نظارت چقدر هست، آموزش چقدر هست، چقدرش سوری و بازی و اداست، اسقاط تکلیف ظاهری است، چقدرش واقعاً داری به وظیفه‌ت عمل می‌کنی. آخه اینا آثار بیرونیش، مثلا ممکنه کسی حواسش نباشه که آیا میزان گسترش اعتیاد، قاچاق و طلاق با نوع نظام بانکی ما ارتباط دارد یا ندارد، با میزان وام و سودی که میدی میگیری اینا به نظر شما ارتباط دارد یا ندارد؟ کسی هست بگه ارتباط ندارد؟ ولی ارتباطش رو نمیبینی. ولی اگر به جای این طرف میز هستی اون طرف میز هم یه لحظه بشینه، این کسی که الان آمده از ما وام بگیره، یه جوانیه میخواد بره یک کارخونه ای را بندازن، چند تا جوانن میخوان فلان کن، میخواد ازدواج کنه اینا، این الان تو چه شرایطیه؟ اصلا چه کار میتونه بکنه، چه کار نمیتونه بکنه؟ ولی او مجبور باشه به تو بگه خیلی خوب امضا میکنه، مضطره، اصلا نمیتونه این کار بکنه، محاله، چجوری تو میتونی اینقدر پس بدی در این تاریخ؟ چه کاره ای مگر؟ عقود شرعی فقط این نیست که از طرف امضا بگیری، عقد شرعی یعنی طرف بفهمه داره چیکار میکنه، تو بفهمی داری چیکار میکنی، ترازی باشه، ترازی زورکی نه ترازی واقعی. ترازی زورکی های کسی اصله روی پیشونی شما بذاره بگه باید این کارو بکنی، بعد شما خیلی خوب باش، این اسمش ترازیه؟ به لحاظ ظاهری بله، هر دو طرف راضی ان، این راضیه که اصله گذشته، او هم راضیه که گفته بله، بالاخره بله رو گفتی، ولی اسلام که اینو ترازی نمیدونه که. ترازی یعنی دو طرف راضی، یعنی قلبا راضی، یعنی برد واقعی. آخه اینا برداشتن کلمه برد رو بد جای به کار بردن، با دشمن گفتن برد، با دشمن برد نداری، با دشمن وقتی گفتی برد بعد دشمن کلشو برد کلشو او برد، اینا با دشمن حسین و یزید برد ندارن دیگه، است که امام و شاه بگن بیا کار کنیم برد برد، هم تو برنده باشی هم ما برنده باشی، یک نظام پهلوی باشی تو شاهش باش، امام خمینی هم مثلا مشاور و صدر اعظمت باش، برد برد با دشمن نیست، اما داخل در بازار در بانک من میگم میشه یک روز صبح از خواب باشم دیگه مثلا این برادرای ما اخوی امام خمینی هم بگن ما دیگه هیچ بدهی نداریم، بعید میدونم بشه. گو اگه یک همچی وقتی از خواب پاشو دید همچی چیزی رو دیدی مطمئن باش مردی، اینجا نیستی، از یه عالم رفتی. خب این درسته، این طلاهای این دامها و طلاها به کی میدی، چقدر میدی، با چه اعتبار میدی، به چه اعتبار میدی، ظاهرشو درست میکنی باطنشو، کلا کی رو برمیداری، کلا خودتو یا خدا رو یا خلق رو. بعد این میدونی کی فاجعه میشه؟ وقتی که خبرها آمد که چند تا از بانک‌ها به افراد آشناهای اینا 1000 میلیارد 500 میلیارد دادن، 1% هم حساب کردن که بخش شبهه شرعی نداشته باشه، یا خدای نکرده. یعنی وقتی که از این طرف 5 تا جوان می‌خوان یه کارخونه راه بندازن نمیدی، پوزیشن رو می‌کنی، کم کم همه خودشون رو با هم دیگه تطبیق دادن برای که از هم عقب نمونن. ای بانک داره اینقدر میگیره من اینقدر میگم که خب ورشکست میشم، آقا بریم جلو. اسمش چی؟ اسمش یک چیز دیگه است. حالا شما اسمش هر چی می‌خوای عوض کن، نتیجه‌اش که یکیه. شراب می‌خوری اسمش بذار آب، بعد که مسک میشی که لگد که میبرونی بعد معلوم میشه این همون بود، بعد مس میشی اسمش عوض کردی مس شدی که همون کارا رو کردی. یه وقت اضطراره، میگه آقا مضطرم داریم از تشنگی میمیریم، میشه یک کم شراب بخوریم که نمیریم، به شرطی که در حدی که نمیری نه در حدی که مس کنه. یه وقتی که اضطرار خودت برای خودت اضطرار درست میکنی، هی بانک بزن بانک بزن بانک بزن، بانکای تو پشت بانک پشت بانک، بعد بانک‌های خصوصی شخصی، بعد مؤسسه اعتباری، بعد به اسم مذهبی به اسم غیر مذهبی، همطور بزن و برو. بعد معلوم بشه اصلا بانک مرکزی دولت هیچ نظارتی نداره. چی آقا شما داری مدیریت میکنی، درجه ریسک پذیری پولی داره بالا میره پایین میره، اینا مدیریت پول مگه کشور چقدر پول توشه؟ هر کی از راه برسه. بانک‌های خصوصی خارجی وارد کشور داشتن میشدن چند سال پیش، من به هر جا میگفتم آقا این یک کار مهمیه. حالا وقت شما نظارت داری بررسی میکنی که یک بانک خصوصی داخلی یا خارجی سرمایه داره میبره یا سرمایه داره میاره، بعد سرمایه گذاری توی کار مفید میکنه یا سرمایه گذاری توی کار مضر که تولید داخلی رو نابود کنه، سبک زندگی رو خراب کنه، خب اینا همه رو نظارت. آقا اگر شرایط رعایت بشه، بانک دولتی خصوصی داخلی خارجی مؤسسه اعتباری همه اینا مفیده، شاید که نظارت بشه، یک پروژه واحد داشته باشی هر کدوم جای خودش. اگر نظارت نشه همه اینا ضرره، و به وضوح آدم توی چند سال اخیر به خصوص علنی دید، حالا قبلش هم بوده حتما، علنی شد توی سالا که اصلا مثل که ترجمه بوده، کی آمد چه بانکی زد چرا زد، پولش از کجا، این مؤسسه کجا رفت، پول کی جواب میده، یا مرتبه این پولا همینجوری دادن رفته، اغلبش میگه حالا نمیتونیم برگردونیم. بعد لیست بدهکارا رو مقاومت میکردن، تا هنوز هم مقاومت میکنن، آخرش بیزه و خیره و اینا. خب از این خیره و بیزه و جهه و اینا که هست همونطور بازم میاد تو موقع انتخابات هایم خودشونو میرسونن به نامزده و گروه های مختلف، آقا پول میخوای برای انتخابات؟ بله اینقدر میدم. شاید که بعد که رفتی بالاخره یک جوری جبران. خب فساد مالی تبدیل میشه به فساد سیاسی، فساد مالی تبدیل میشه به فساد فرهنگی، همین تیپا با همین پولای دزدی شبکه‌های ماهواره‌ای زدن، تو فضای مجازی جریان سازی کردن، روزنامه را انداختن. همین آخرین خبری که دیروز آمد که البته خود نمیدونم چقدرش راست چقدر دروغ، اصلا نمیفهم آدم دیگه راست دروغ رو، جریان ضد انقلاب خارج کشور داخل کشور اصلا از طریق اختلاس های حکومت جمهوری اسلامی دارن تغذیه میشن اونجا، یعنی طرف توی وی او ای و بی بی سی و اینا دارن علیه حجاب و علیه اسلام و علیه ولایت فقیه بحث میکنن، فامیلش زنش بستگانش اینجا تو حکومت، توی یک انتخابات با یک انتخابات میاد سمت گروه دیگه باز، بعد اینجا با روسری، بعد خارج کشور عکس بی حجاب، بعد هم تو صحبت میشه از همین نظام کشور، نظام بانکی مدیریتی بیت المال، اختلاس حکومتی و ارتباط داخل حکومت، صحبت حالا نمیدونم اگه راست یا دروغه، چند میلیون یورو، میلیارد. خب اینا از بیت المال مسلمین، آبروی اسلام مسلمین میبرن دزدی میکنن، پول میره تو جیب ضد انقلاب علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن داخل و خارج کشور. یکی از دوستان میگفت اغلب این واحدهای رسانه‌ای که دارن علیه اسلام و انقلاب کار میکنن از بیت المال دارن با واسطه پول میگیرن. مثلا آگهی هاشونو نهادهای دولتی حکومتی آگهی هاشونو میدن به رسانه های اینا و پول میگیرن، در حالی که به رسانه های مثلا طرفدار انقلاب میمیدن. همین تو همین حکومت جمهوری اسلامی هم بچه های انقلابی اسمشون حکومتیه، چوب حکومت و انقلاب رو اینا میخورن، نون حکومت رو اونا دارن میخورن، همونا که به حکومت فحش میدن نونشون میخورن. این هم یکی از مظلومیت های انقلابه، این یکی از مظلومیت های انقلابه. اینایی که برای انقلاب هزینه دادن فدا شدن، آقا اینا حکومتی هن، اینا جمهوری اسلامی هن و فلان. بعد میبینی اینا حتی حقوق شرعی خودشون از بیت المال و نظام رو هم نگرفته. ما از رفقامون میشناسیم خیلی ها بچه های جانبازن، شیمیایی هن، غیر شیمیایی هن، تا الان پرونده بنیاد شهید ندارن، در حالی که مشکلات دارن، مشکل تنفس داره، مشکل جسمی داره، مشکل چی داره، ولی نمیرن، این کارو نکردن، ندارن. برای که ریانشه یکیش خودمم. حالا مقصوده که این کسایی که تو جبهه تو انقلاب نبودن الان آقا افرادی توی بعضی وزارت خونه، مثلا تو وزارت خارجه، تو وزارت نفت حقوقای بالا میگیرن و بعضی دیگه از نهادها حقوقای خیلی بالا میگیرن. بعضیشون میگم من، نه همشون، فوش به انقلاب، به جمهوری اسلامی. بیشترین امکانات رو از به تمال جمهوری اسلامی مصرف میکنن، همیشه هم طلبکار، اپوزیسیون هم هستن، مخالف هم هستن، روشن فکر هم هستن. بعد او خانواده که 4 تا 5 تا شهید داده، سنگ قبر بچه‌ش هم گاهی نگذاشته بنیاد شهید بده. اونا که البته دادن باید میدادن، وظیفه‌شون بوده. من میخوام بگم خیلی اینجوری بودن. در این حال بچه‌ش تو کار تولید وارد شده، به خاطر همین مسائل ورشکست شده، تحت تعقیب زندان این و اون فلان. آخرش باز به این میگن حکومتی، شما حکومتی، اینا مخالفن. نونش رو او بخوره، چوبش این بخوره. این خیلی بده. یه بخش مهمی از بیت المال و نظام بانکی و فلان اینا، بخشش البته، یه همچی بلایی سرش آمد. نظارت، دقت، پاسخگویی، بله، خسارت و دیرکرد و حق و زحمه و کارمز اینا معقوله، باید هم باشه. اما حساب کتاب چقدر؟ چجوری؟ کارمزد، مزد کدوم کار؟ او کاری که باید انجام میدادی انجام دادی؟ پول به جای تولید بره تو مسیر دلالی، تو قاچاق، تو واردات اجناس بیفایده، بدون یک اتاق فکر بسیار قوی و غیر تشریفاتی. نظام بانکی کشور قابل اصلاح نیست. حالا اینکه 4 تا طلبه یا فقیه یا 4 تا کسایی که دکترای امور بانکی اونا دارن دور هم بشینن و حرفای بزنن خیلی خوبه، ولی اینا ابتداییه. خروجیش کیه؟ رقابت بانک ها با هم تو مسیر تولید خوبه، نه که بانک ها با نیروی تولید رقابت کنن یا با همدیگه رقابت کنن سر اینکه کی بیشتر ساختمون میخره. نظارت چقدر بر نظام بانکی ما هست؟ تو دهه، تو 40 سال آینده، تو گام دوم نظارت در امور مالی، مالیاتی، بانکی، گمرکی و رعایت. آخه یه وقت رو کاغذ قانون نوشتی، قانونت خوبه، درسته، چقدر رعایت میکنی؟ بنده معتقدم اگه هم قانون بانک بدون ربا دهه 60 واقعا عمل بشه، ربا نیست، خیلی از مشکلات اقتصادی هم حل میشه. البته یک اصلاحاتی میخواد، همونا رعایت نشود در خیلی از بانک ها. رو کاغذ هست، بیرون کو، عمل دقیق به قراردادها. و الا یعنی چی؟ چند تا دزدی بزرگ چند صد میلیاردی و هزار میلیاردی بشه، بعد معلوم شه اصلا سند نداره، ضامن نداره، اصلا معلوم نیست کی به کیه. حتی مدت ها گفتن بازرسی کردن، نمیفهمیدن بازرسا، کشف نمیگردن. بالاخره باید بفهمی این آقا نابغه اقتصادیه یا کلاشه، یک دزد متخصصه یا یک آدم نابغه مظلوم واقع شده، خادمه یا خائنه. گاهی تشخیص اینا تو اوضای مسائل بانکی و اینا مشکل میشه، کار آسونی نمیشه. بالاخره تفاوت بانک اسلامی با بانک سرمایه‌داری اگر درست نفهمیم، یا بانکو ورشکست میکنی یا بانک خادم میشه بانک خائن و کمر انقلاب و کمر مردم و اقتصاد کشور میشکنه. اینی که الان داریم میبینیم در کشور، این اقتصاد مقاومتی نیست، این اقتصاد برجامی است. اقتصاد برجامی همین شد تش، اقتصاد منوط به آمریکا و سرمایه‌داری غرب. هم که بگیم آمریکا خوبه، ترامپ بده، ترامپ خوبه، مشاوراش بدن، دوروریاش بدن، دموکرات‌ها خوبن، جمهوری‌خواها بدن، نه آقا، دموکرات ها این کار رو به شما کردن، جمهوری خواه آمدن ادامه دادن. اوباما کلید شد زد، ترامپ میوه شد داره میچینه. اینا یک پروژه است. آقا اروپا خوبه، آمریکا بده. اروپا کجا تا به حال خلاف منافع و خواست آمریکا عمل کرده؟ یک مورد چه بگید؟ از اول انقلاب تا الان ادبیاتش فرق میکنه، کارش همونه. اروپا مکمل پروژه آمریکاست. هر کاری آمریکا میکنه تا یک جایی با زور پیش میبره، بقیه‌اش که نمیتونه میگه حالا اروپا بیان بقیه‌اش شما انجام میدید. فقط هم با ما نیست، با همه همطوره. با چین، با روسیه همین کارو میکنه، با کشور الان ونزوئلا یک کودتای علنی داره اتفاق میفته. یعنی ارتششون و نیروهاشون آوردن، پریروزا زدن، کل برق ونزوئلا رو قطع کردن هکراشون. بله، دیروز یک تخریب دیگه کردن، عملیات‌های اغتشاش‌های خیابونی، تحریم‌های بانکی، فشارها عمل کرده آمریکا. بعد اروپا ما چی گفت؟ اتحادیه اروپا هفته پیش سریع اعلام کرد ما اصلا رئیس جمهوری که رأی آورده رو قبول نداریم، اونی که رأی نیاورده رو قبول داریم. همین پروژه رو سال 88 تو ایران کلید زدن، متا نتونستن پیش ببرن، اونجا دارن میرن جلو. اروپا هم درست آمد چفت کنار امریکا. اروپا خوب و امریکا بد. آقا اقتصاد مقاومتی تنها راه مادی و معنوی ماست. اقتصاد مقاومتی هم معنیش گشنگی و ریاضت نیست. اقتصاد برجامی تهش گشنگی و بدبختیه، فقر و ورشکستگیه. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد عاقلانه، عادلانه، برنامه ریزی شده، منسجم. وقت اقتصاد مقاومتی بدون بانک درست امکان نداره. یعنی اگر بخواید توی دهه پنجم انقلاب ما از این موانع بگذریم، بدون اصلاح پروژه بانک و بانکداری در کشور دیگه امکان نداره. توی 30-40 سال امکان داشت، از این بعد امکان نداره. باید به اونی که رو کاغذ می نوشیم درست عمل کنیم. بعد اونی که رو کاغذ نوشتیم باید همواره بازنگری اجتهادی داشته باشیم که یک جزئیاتش چگونه تغییر کنه، چون شرایط اقتصاد تغییر میکنه. اقتصاد برجامی شکست خورد. شکست‌های بعدیش هم ادامه پیدا کنه بیشتره. دیدیم که گفتن کوتاه بیاین عقب نشینی بکنین، اینا مؤدب‌تر میشن، مهربان‌تر میشن، نمیدونم کمک میکنن، مشکل آب خوردنمون رو حل میکنن، تحریما رو برمی‌دارن. هر چه عقب نشینی بیشتر کردی، تحریم ها بیشتر شد، توهین ها بیشتر شد. شد یا نشد؟ بله. خب اینا که هسته‌ای تعطیل شد، که هسته‌ای رو که خاموندن. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، از یک حق مسلممون فعلا موقتا لااقل گذشتیم، برای که گفتن اینو بگذاریم عقب نشینی کنیم، فتیله رو بکشیم پایین، لبخند بزنیم، امتیاز بدیم، تحریم ها کم بشه و فلان. اینا هیچ وقت تحریم ها بنزی الان نبوده. یعنی شما هیچ وقت اینقدر عقب نشینی نکردی، هیچ وقت تحریم ها اینقدر زیاد نشد، هیچ وقت توهین ها اینقدر زیاد نشد. اینجوری توهین نمی کردن قبلا، هم توهین ها هم تحریم ها بیشتر شد. یعنی هسته ای رو خوابوندی، چرخه اقتصادت هم خرابتر شد. راه حل اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یعنی واردات و صادرات مدیریت بشه، نظام بانکی درست نظارت بشه، مالیات ها عادلانه باشد، عاقلانه باشد، شفاف باشد، الگوی مصرف اصلاح بشه، نظام توزیع عاقلانه و عادلانه تر بشود، تولید کننده تولید یک امر مقدس تلقی بشود. دفاع مقدس امروز دفاع از تولید و تولید کننده است. این اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی با بانکی که بانک‌ها با هم مسابقه بذارن که بیشتر پول گیر بیارن و براش مهم نباشه که این پول از کجا میاد و کجا میره، بر سر تولید چی میاد، واردات چیه، صادرات چیه، اینا چی میشه. ما فقط باید پول ما بره بالا، ساختمون بیشتر بخریم. با این سبک بانکداری اقتصاد مقاومتی محاله. اصلا اقتصاد غیر مقاومتی هم شکست میخوره اینجوری. اقتصاد مقاومتی یعنی شما به یک نرخ رشد اقتصادی مستمر سالم پایدار برسی با توزیع درست ثروت، توزیع هرچی درست تر ثروت. اقتصاد مقاومتی یعنی رفاه زندگی مردم رو هرچی بیشتر تأمین کنی با حفظ زمینه اشتغال جمعیت جوان کشور که آماده کارن. نقشه جامعه علمی دانشگاه این نیست که همجور فارغ التحصیل پس بندازی. آقا ما 5 میلیون دکتر و مهندس داریم، تو چه رشته‌ای؟ چرا؟ چقدر؟ نقشه علمی جامعه، یعنی آقا باید نظام آموزشی ما توضیح عقلی و استدلالی داشته باشه که شما در چه رشته ای، چه تعداد دانشجو، در چه سطحی، تا چه سالی میپذیری و چرا، یعنی به این تخصص، به این خروجی ها تو چه رشته های چقدر احتیاج داره، مثلا برای چقدر از اینا، چه تعداد از اینا شغل هست، کشور، اقتصاد کشور به چه تخصص های نیاز داره. همینطوری ساختمون داریم، استادم از قبل که هست، پول میگیریم فارغ التحصیل پس میندازیم، دکتر زیاد میکنیم. این تولید علم، دانشگاه جای تولید علمه یا جای تولید مثله؟ تولید مثل نه، مثل خودت مدرک بده به بعدیا، ولی که حالا چیکار، یه مرتبه میبینی 10,000 دکتر تو یک رشته آوردی که اصلا لازم نداره کشوری، همه اصلا شغل برش نیست، نیازی نیست توی رشته. بعد یه رشته دیگه یه 10 تا متخصص واقعی میخوای، مشکل داری، باید بیرد بیرون بیاری. خب اینو باید رئیس دولت، شورای انقلاب فرنگی، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، پیام نور، اینا باید جواب بدن. مؤسسه و دانشگاه های خصوصی که پی در پی داره درست میشه، اگه نظارت بشه عیب نداره. نظارت تو شهر ما، من شنیدم 60 تا دانشگاه غیر انتفاعی فقط تو شهر ما درست شده الان. خب اگه این دانشگاه ها زیاد بشه، به شرطی که نظارت بشه، چه تعداد، تو چه رشته ای میگیری، چی آموزش میدی، خوبه. ولی همینطوری یک چیز ظاهری پیدا کنید، آقا تا میتونید بانک درست کنید، دانشگاه درست کنید، چیکار درست کنید، اسمش شده نهادسازی. اینا نهادسازی نیست، ساختمانسازیه. تولید مثل، تولید علم و تولید ثروت باید باشه، نه تولید مدرک. تولید علم باید باشه، تولید قدرت باید باشه. نهادسازی غیر از ساختمانسازی و ایجاد شغل کاذبه. اقتصاد مقاومتی، یعنی اینا رو برداریم درست بررسی کنیم، رشد اقتصادی باشه، در ضمنش اولا این رشد مبتنی باشه بر افزایش بهره‌وری، ارتقاء سطح کار، و بعد این رشد تحت تأثیر نوسانات بیرونی و خارج کشور مثل قیمت نفت و اینا نباشه. اقتصاد مقاومتی یعنی نگذاری وقتی که این مردک فاسد تو آمریکا یک سخنرانی میکنه، اینجا قیمت رو بره بالا پایین، قیمت ارز یا نمیدونم طلا یا فلان، که اغلبش هم این تاثیر اقتصادی که نداره، که این تاثیر روانیه دیگه. اقتصاد میگه اینجوریه، او یا هارتوپورت از جا میکنه، خودش اقتصاد آمریکا ورشکسته، 60 میلیون گشنه داره که هر روز باید فیش غذا بهشون بدن، نه گشنگی میمیرن. بدهکارترین حکومت و کشور در سطح تاریخ بشر تا امروزه، در تمام جهان بدهکارترین حکومته، فقط با جنگ و ربا و چاپ دلار بدون پشتوانه در جهان داره اقتصاد جلو میبره. بعد اونجا یه چیزی بگه، اینجا هم چهار تا مسئول ما ضعف عقل و ضعف نفس خودشون رو به افکار عمومی منتقل کنن، یا تو همه حواسشون آ یه گفت قیمت ها فلان، آ یه رو گفت فلان. بورس، مگه اسم بورس کافیه؟ بورس باید واقعا حکایت کنه از واقعیت اقتصاد داخل کشور، نه که یک تابلو خودش جداگانه برای خودش خاموش روشن بشه تحت تاثیر عواملی که اصلا معلوم شفاف چقدر هستن، چقدر تحت کنترلن، چقدر واقعین، سیگنال ها چقدر واقعین. شما بخوای به رشد اقتصادی برسی، باید یک نظام تأمین مالی کارآمد پایدار طراحی کنی و داشته باشی. البته اکثر کشورهای دنیا این نظام مالی رو ندارن، اقتصاداشون کلا وابسته و در اختیار سرمایه‌داری، کمپانی سرمایه‌داری غرب. ولی اگر بخوای کشورت پیشرفت کنه، تمدن سازی کنی، این کار رو باید انجام بدی. نظام تأمین مالی اونه که بتونه پسندازهای مردم، پسندازهای داخلی، پسندازه خارجی هم درست جذب و مدیریت کنه، هم تو مسیری مدیریت کنه که نتیجهش، یعنی بهترین روش کارآمد مؤثر برای استفاده از این منابع باشه در مسیر رشد اقتصاد. این میشه اقتصاد مقاومتی. یعنی پول مفت هدر ندی، یعنی هر جا سرمایه گذاری میشه معلوم باشه چقدر، چرا سرمایه گذاری کردی، چی برگشت. اقتصاد مقاومتی یعنی عقل، یعنی علم، یعنی عدالت، یعنی شفافیت، یعنی نفی وابستگی، یعنی حل واقعی مشکلات، نه حل فرضی. خب ما نظام مالی و نظام بانکیمون مشکل داره، از قبل هم داشته، از اول اصلا که بانک در ایران، این بانکای جدید آمد با مشکل آمده. بعد از انقلاب ما این مشکل رو در یک مواردی تا یک حدودی حل کردیم، اما اصل مشکل حل نشده و توی این سالهای اخیر مشکلات دیگری برش افزوده شد که در رأسش فقدان نظارت و فقدان مهندسی نظام بانکی و پولی کشور بوده. که کسی پاسخگو نیست. می‌بینیم عالی‌ترین مقامات تو نظام بانکی، بانک مرکزی، وقتی حرف میزنه خیلی چیزای جوری حرف میزنه که انگار مثلا مثل ماها اطلاع مسکی نداره اصلا. مگه میشه اینجوری مدیریت پول در کشور، اوهم کشوری که در یک لحظه مهم تاریخی و پیچ تاریخی خودش و جهان قرار گرفته، آثار بین المللی داره، ما یک کشور معمولی نیستیم، و هم با این ظرفیت های عظیم داخل کشور که تعطیل موندن. و از یا گفتن ایران در عدم استفاده درست از امکانات و ظرفیت های خودش کشور اول جهانه. خیلی من خجالت کشیده، نمیدونم حالا اینو کجا ولی طبق بعضی برآورده میگن ایران اینقدر امکانات اقتصادی در ایران و ظرفیت ها هست و اینقدر استفاده نمیشه که از این جهت که جیبت پره ولی دست تو جیبت نیست، ما یا اولی میاد که از کشورهای اول جهانی، یعنی بالقوه جز به ثروتمندترین کشورهای جهانی، بالفعل خودمون برای خودمون هزار تا مشکل داریم، برای که از عقلمون، از ارزش‌های اخلاقیمون، از ظرفیتامون درست استفاده نمی‌کنیم. این مشکل از قبل بود، بنیادش خراب گذاشته شده بود، اما الان یک تنگنا و یک معضل شده. یعنی اگه بخوای از رکود بریم بیرون، اقتصاد رشد اقتصادی داشته باشیم، این معضلات نظام مالی و بانکی ما باید حتما دقیق مورد توجه و بازنگری قرار بگیره. حوزه مسئولیتایی داره، 10 تا درس خارج فقه پیچیده که از کلیات و الفبای مسائل بانکی دیگه عبور کنه، حرفای 40 سال پیش باز نزنه. 10 تا درس خارج قوی فقه ما لازم داریم که فقط فقه بانک بگن، انواع اقسام معاملات و مسائل بانکی رو بگن. ما 10 تا درس خارج فقه تو حوزه بانکی داریم الان؟ نداریم، نه تو قومشه، نه مشهدشه، نه اصفهانشه، نه نجفشه. حاشیه بعضی ها موقتا به بعضی درس ها پرداختن، او هم مسئولش که آدم میبینه خوبه، ولی مسائلی که 30 سال پیش هم همینا رو میشد گفت. موضوع رو و شرایط واقعی رو باید درست بشناسی. 10 تا درس خارج فقه فقط تماما مخصوص مباحث بانک، بحث مالیات، بحث نظام گمرکی ما باید داشته باشیم. بعد حالا ما الان معتقدم ما مشکل شرعی نداریم، ما اینکه آقا فقهای ما کم کار کردن این مشکل اصلی ما نیست. البته حوزه ما در مباحث خارج فقه خودشو با سطح تمدن سازی به نظر من هنوز هماهنگ نکرده. حالا باز بعضی عصبانی میشن یه چیزی میگن، بگن اب نداره، نهی از منکر همیشه یک عده رو عصبانی میکنه، ولیکن مشکل اصلی در نظام مدیریت ما و اتفاقا نظام دانشگاهی ماست. یعنی پایان نامه های دکتری که معضلات واقعی بیرونی نظام بانکی و پولی و مالیاتی ما رو درست بشناسن و راه حل درست علمی در چارچوب قانون اساسی بدن، ما این مشکل داریم. تا یک حدی سیای لشکر همه مدرک دارن، دقت کنید، هم تو حوزه اینجوری هم تو دانشگاه دیگه. ما بعد 30 سال اینو فهمیدیم دیگه، بنده 37-38 سال طلبه، ما توی حوزه و دانشگاه و تو حکومت تا یک سطحی سیای لشکر داریم. یعنی از دور نگاه میکنی دکتر، مهندس، حجت الاسلام، اینا هم جور متخصص، رئیس بانک فلان. بعد که کمی سوالات دقیق و تخصصی تر میشه، یک کمی معضلات رومیز شفاف میشه، یه مرتبه میبینی که 90% اینا اصلا تو باغ نیستن، اصلا نمیفهمه چی میگی، سوال رو درست نمیتونه تصور کنه تا بخواد تصدیق کنه جوابش رو. راه حل که ازش میخوای میبینی که یه چیزای کلی مبهم، همینطور مکررات. این مشکل ما داریم، مثل یک هرمه، این قاعدش خیلی شلو، هرچی میری بالا، بالای علمی میگم نه بالای مادی، هر چی میری بالا بعد میبینی ای چقدر خلوت میشه. بعد میبینی کرسی دکتری واقعا در سطوح بالای علمی و تجربی که معضلات نظام بانکی و مالی ما رو بشناسه و درست بتونه راه حل بده در یه حد که بتونه بهش اعتماد کنی، میبینی گاهی مشکل داری. درس خارج فقهی که درست موضوع رو با مشخصات امروزش با ریز مسائل بشناسه و بخواد بحث کنه، میبینی مشکل داری. سیاه لشکر که زیاده، که مقالات، همینجور مقاله از اون مقاله از هم کپی میزنن. الان که تو خیابون داد میزنن پایان نامه، تو خیابون انقلاب برین هر چی خواستین پایان نامه براتون. 3 سال پیش تو شورای انقلاب فرهنگی گفتیم همه بله بله فلان، الان پایان نامه دکتری میخوای، کارشناسی، ارشد، تو چه رشته‌ای، اینجوری تیم میکنن بهت میدن. خب این که تولید علم اینا. او بقیه هم میگن ISI مقاله بدین برای مجلات غربی، اونا مشکلات اونا رو حل کنن. مقاله بده، ما بهت پول میدیم از بیت المال، مشکلات اونا رو حل کن، مشکلات اینجا رو نمیخواد حل کن. متخصص محیط زیست داری، هیچ راه حلی برای محیط زیست نداره. همون حرفای تکراری ترجمه ای کلی از اونا یاد میگیرن. متخصص ترافیک داری، مشکل ترافیک شهرهای بزرگ تو نمیتونه حل کنه. متخصص آب و هوا و آلودگی هوا داری، یک طرح عملی درستی که بیاد. هی انتخابات پشت انتخابات مسئولین عوض میشن، باز اون که میاد دوباره از اول حرفی چیزی میشه، باز این میره یکی دیگه میاد. اصلا انتخابات برای این بوده که قدرت منتقل شه، که یک وقت دیکتاتوری، استبداد، تراکم قوا، گندیدگی قدرت و ثروت، عدم نظارت، عدم پویایی پیش نیاد. این خوبه اگه بشه، اما نه ای که دیگه ما ثبات تصمیم گیری، تجربه انباشته، شفافیت در کارکرد، پیگیری سیاست ها، اینا نباشه. انگار ما تو این 30-40 سال 10 تا حکومت 4 ساله داشتیم، یا دیگه حالا بگو 5 تا حکومت 8 ساله داشتیم، نه یک حکومت 40 ساله. هر انتخابات که میان قانونگذار و مجری و فلان، همه یه مرتبه دوباره کلن مسئولین عوض میکنن، سیاست ها عوض میشه، باز یک تصمیم برای خودش میگیره. اوی تصمیم، این که نمیشه که. بالاخره یک جمهوریه، یک جمهوریه، دولتاش عوض بشن، مجلس عوض میشه، نظام که عوض نمیشه. ما هر انتخابات مثل که رژیم عوض میشه، ایجویه مثلا رژیم مثل که عوض میشه. یه مرتبه سیاست خارجی کلن تغییر، نظام بانکی و پولی کلن تغییر، سیاست های فرهنگی تغییر. هر دولتی که میاد رئیس شورای انقلاب فرهنگی هر کار میخواد تو شورا میکنه. مصوبات کنوانسیونای غربی و سازمان ملل و اینا رو با پول و بودجه سری دستور پیگیری بودجه بذار جوابم باید بدین، ما باید گزارش بدیم به اونا. مصوبات خود ما اینجا اجرا نمیشه. ما این شیوه تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو سیاست خارجی، ما که نمیتونیم با هر انتخاباتی که کلا نظام مسیرش عوض شو، هر کس هر کاری که خودش میخواد بکنه، این نمیشه. یک سیاست های کلی، یک مصوباتی، از جمله تو مسائل بانکی، بانک و نظام پولی و مالیاتی نمیتونه هر لحظه هر کاری بکنی و بگی. ثبات میخواد. پول ترسوه، گمرک اینا واردات صادراتشون، تجارت خارجیشون، نظام بانکیشون، هر لحظه ممکنه یک تصمیم بگیرن، اصلا بدن ندن، بگیری نگیری چیکار. خب معلومه که میگه پولمو کجا مصرف کنم، جایی که سود مفت تضمین شده داشته باشه. کجاست دلالی، قاچاق و چیزهای تشریفاتی و مصرفی و اشرافی؟ این کشور تحریم، گرانترین ماشین‌های جهان تو تهران دارن مانور میدن، گرانترین ماشین‌های جهان، که این ماشینا بعضی شو هیچ کشوری تو دنیا شاید 2-3 تا کشور باشه و ایران تحریمی. اقتصاد مقاومتی یعنی عقل، یعنی شرف، یعنی عدالت. مسئله ما این که آقا بله ما رشد نقدینگی داریم، پول نقدینگی سرگردان تو جامعه زیاده، خیلی خب این امتیاز بوده، تبدیلش کردیم به ضد امتیاز. نقدینگی که زیاد باشه یک سرمایه بالقوه برای یک جامعه، یعنی اون جامعه فقیر نیست. یعنی جامعه ایران وقتی میگه نقدینگی زیاده یعنی جامعه فقیر نیست. متا پول درست مدیریت نمیشه، مشکل مدیریت پوله، نه مشکل پول تو این جامعه در ایران. حالا یه دهی میرن ترکیه و دبی و کشورهای دیگه زمین و باغ و ویلا و اینا، آدمایی که بازی میخورن زود، یه دهی همینجا پولشو تبدیل کنه به یا ارز یا به زمین یا به طلا یا به چیزی که برای چی، برای چی کار میکنه؟ برای که احساس امنیت نمیکنه، میگه چی کار بکنم پولم نابود نشه. پس مشکل ایران مشکل نقدینگی نیست، مشکل مدیریت درست نقدینگی است. والله این مشکل اصلا از زمان شاه هم دهه 50 که نفت گرون شد و پول نفت و مقام رفت، این مشکل نقدینگی در ایران قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب هم با فراز و نشیب ادامه داشته. رشد بالای نقدینگی یعنی منابع پایه پولی و اونی که اصطلاحاً تو اقتصاد بهش میگن پول پرقدرت، اینا زیاد شده، تزریق شده و این اثر تأثیر معنیداری روی اقتصاد واقعی کشور، یعنی متغیرهای حقیقی اقتصاد در کشور، مخصوصاً تولید نذاشته. یعنی نقدینگی به سمت تولید نرفته. چرا نرفته؟ یه بخشش فرهنگ اقتصادی کشوره، یه بخشش قوانین و یه بخشش ساختارهاست، یه بخشش دولت‌ها و مجلس‌ها و نهادهای که میان و میرن عوض میشن. فعالین اقتصادی در کشور، اینا که صاحب کسب و کارن، با اینا حرف میزنی میگن آقا مشکل ما نقدینگیه، ما مشکل اعتبار داریم، پول میخوایم. بعد نظام بانکی کشور، بانک مرکزی همیشه اعلام میکنه آقا مشکل کشور ما، بزرگترین مشکل محیط کسب و کار، اینا میگن اینه که ما به منابع مالی دسترسی نداریم، ولی واقعیت اینه که مشکل اصلی اینه که حجم پول و نقدینگی در ایران بسیار بالاست. بالاخره کدومی که از این دو تاست؟ این دو تا با هم قابل جمعه. نقدینگی تو ایران بالاست اما درست مدیریت نمیشه. منشأ پمپاژ این نقدینگی مسائل برونزا هست، پایه پولی مثلا بالا میره، بحث نفته و مسائل دیگه. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد مقاومتی نیست یا ضعیفه. این تعبیر بحثی که میگن پول پرقدرت که اگه درست مدیریت نشه به جای سود صدمه میزنه، تو اقتصاد رسما میگن، تو کتابای اقتصادی تدریس میشه و بحث میشه که یا از سه تا کانال اعمال میشه، یا کسری بودجه دولت، یا بدهی بانکاس به بانک مرکزی، یا افزایش خالص دارایی های بانک مرکزیه. حالا به خصوص دارایی خارجی که مال ما مثل پول نفت دیگه، اصلش نفت. اینا باعث میشه این پول پرقدرت تو اقتصاد زیاد بشه. هر ستاش تحت تاثیر بودجه دولته، بودجه که دولت میبنده مجلس تصویب میکنه. یعنی بودجه از این سه طریق پایه پولی رو تو کشور بالا میبره. ولی حجم پول و نقدینگی زیاد شده اما نیازهای جامعه به سمت نیازهای واقعی جامعه مدیریت نشده. این علتش. نظام بانکی این وظیفه رو نتونست انجام بده. بنابراین میخوام عرض کنم این گام دوم بحث اقتصاد کشور، بدون این اصلاح در نظام بانکی در سطوح بالا و بدون پاسخگویی و شفافیت سه قوه حاکم بر کشور و نهادهای مالی خارج از او امکان نداره. اینکه بعضیا تو همین 7-8 ماه پیش دیدید گفتن آقا به سیاست‌های پولی انتقاد داشتن، گفتن خیلی انضباطگرا باشه نمیشه، بانک مرکزی کم باید وابده شل بشه، حجم نقدینگی پایینه، بیایم نقدینگی بیشتر تزریق کنیم به جامعه. دیدید که 7-8 ماه پیش استدلال ای بود. بعد آمدن ریختن سکه و پول و دلار رو که یکی دو تن و یکی سه تن و اینا. بعد مثلا گفتن من نمیم کی بگی کی بگی داده چکار شده. عرضم یه مرتبه رقم 4 خورده ای رو گفتن و معلوم نشد بر چه اساسی و اصرار که ای باید بیاد تو جامعه. بعد الان خودشون مسئولین میگن چی؟ میگن اصلا این عرضی که با این قیمت آمد همش عمدش گیره این واسطه ها و دلاله و اینا افتاد، راندخاری شد و هیچ مشکلی بازار رو عملا حل نکرد، بیشتر صدمه زد. الان هم هیچ کس مسئولیتش نمیپذیره. خیلی جالبه. به هر کدوم از وزارتخونه ها، بانک مرکزی، دولت ما میگی که کی تصمیم گرفت، مجلس، اینا همه میگن کی بود کی بود، من نبودم. کی گفت این کارو باید بکنین؟ بر کدوم اساس اقتصاد علمی؟ حالا چرا پاسخگو نباشی؟ کی گفت مشکل ما کمبود نقدینگیه؟ کی جواب میده که مشکل اصلی اینه که نقدینگی کم نیست، درست مدیریت نمیشه؟ کی باید مدیریت کنه؟ دولت چه نقشی داره؟ مجلس چه نقشی داره؟ دستگاه قضایی چه نقشی داره؟ هی همه میگن تولید 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 کننده. بیرون مظلوم ترین اشخاص تولید کننده های، تولید کننده های واقعی که دنبال رانت نیستن، واقعا میخوان. من چقدر از این بچهای دانشگاهی میبینم، بچه مسلمونا، اشتهای فنی، مهندسی، اشتهای کشاورزی مختلف، میگه خدا شاهد اگر یک همکاری قانونی حداقلی با ما بکنن و شرایط ما رو بفهمن، لیست میدن ما اینا رو دیگه کشور رو از واردات ما بی نیاز میکنیم، یک دهم این ارزی که میره بدن به ما و از ما جواب بگیرن. ما جلوی خیلی از این واردات رو میگیریم، داخل تولید میکنیم و همینا رو بعضیشون رو تو همین سالا ما دیدیم کارشون به ورشکستگی و بیچارگی و گرفتار ربا دادن به این و اون، که قرضاشون رو بدن به بانک ها و او ربا میدن که پول بانک رو بده، باز از بانک پول میگیره بده به او. همینطوری افتادن تو خط دلالی قرض ها به جایی که تولید بتونه بکنه. و سیاست های اعتباری نظام بانکی اگه این رو یک اولویت اساسی نبینه برای خروج از رکود به نحوی که سیاستاش ماهیت تورمی نداشته باشه، اگه به این شیوه عمل نکنه، وضع بدتر میشه، بد میشه و بدتر میشه، بهتر نمیشه. به خصوص با اعتماد به آمریکا و اتحادیه اروپا و سرمایه‌داری غرب. اصلا برای چی اونا باید دلشون برای شما بسوزه؟ اونا ما رو دشمن میدونن. اونا میگن شما ایران رو از چنگ ما در آوردید، گاو شیرده ما بود ایران، چرا باید به ما کمک کنن؟ میگن دارید منطقه رو از دست ما خارج میکنین، چرا باید نگران اقتصاد ما باشن؟ آخه من همین سوال تا حالا ندیدیم کسی درست جواب بده. سیاست‌هایی که مربوط به تسهیلات اعتباری نظام بانکی است باید درست تدوین بشه. آثار تورمیش میتونه کم باشه، نظارت درست بشه. سیاست‌های اعتباریش رو بانک مرکزی اختصاص بده به تأمین مالی سرمایه در گردش با اولویت دادن به واحدهای تولیدی. راه حل ایناست. حالا من بیشتر از این نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، فقط یک نکته دیگه عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم. برای نظام بانکی 6-7 تا کارکرد میشمارن برای جامعه که حالا از قبل مطرح بود. فقهای هم از قبل مواضعشون رو اعلام کردن که احتمالات مختلف هر کدوم چه وجهی داره. مثلا راجع به یک کار بانک‌ها این حساب‌های جاری است، چند تا احتمال مطرح کردن، بر همه اون احتمالات ای رو گفتن توجیه فقهی داره به شرط رعایت ضوابط. آیا این حساب‌های جاری رو بگیم قرض عادی است یا قرض و یک دین است که هر وقت مطالبه بشه از طرف صاحب مال بانک باید بهش بده، دین مطالب به اصطلاحش میگن، اشکالی نداره. اگر به عنوان یک ودیعه و امانت این پول امانت عین است با اذن تصرف، یعنی امانت میده به بانک میگه اجازه تصرفم، تصرف مشروع داری، یعنی یه ترکیبی از امانت و وکالت، وکالت در تصرف، اگه این باشه اشکالی نداره. اگرم بگی این ارزش مال رو داره امانت میده، یعنی ودیعه خود مال عین مال نیست، ودیعه مالیت ماله، اون اعتبارشه، بازم اشکالی نداره. متو در هر سه مورد یه قیود زدن، گفتن این که باشه خب حساب جاری که حالا تو بانک‌های غربی و سرمایه‌داری باشه باشه، اینجا هم از با ایزاویه هیچ اشکال شرعی نداره، هر سه تاش میتونه مشروع باشه، عقلایی باشه، ولی احکامی داره هر کدوم. ودیعه و امانت باشه یه چیز، عین باشه یه جوره، ودیعه مالیت باشه یه جوره، قرض باشه یک جایی احکامش متفاوته، ولی هر سه تا میتونه توجیه داشته باشه. کارکرد دیگر بانک ها که این باید در بانک اسلامی خیلی مهمه، مسئله قرض الحسنه که سودی نگیری، کارمز ایب نداره در حد معقول و درست، جعاله قرارداد فلان اشکالی نداره، اما تو تمام بانک های دنیا، بانک های ربوی سود اصلا شرطشه، میگه آقا ما این میگیم به من سود، کارمز حسابش شده است، اون میشه ربا. اما اینجا شما اسمشو عوض بکنی خودشو عوض نکنی مشکل پیش میاد، همون مشکل او پیش میاد. ولی اگه واقعا قائل باشید، من که به شما بگم گاهی دو تا عمل ببینین ظاهرش یکیه، خب نیتش فرق کنه، بازم این دو تا عمله نه یک عمل. این دیگه مربوط به حوزه اخلاق و تعلیم تربیت میشه، بحث اقتصادی نیست. مثلا قرآن میفرماد بیع و ربا فرق میکنه، خب ربا هم یه جور بیعه، بله ربا هم شما داری یه چیزی رو میخری و میفروشی، چرا قرآن میگه بیع و ربا فرق میکنه؟ مثال دیگه، زنا، سفاح با نکاح فرق میکنه، اما مگه عملش فرق میکنه؟ هر دوش آمیزش جنسی یک زن و مرده. چه اتفاقی افتاده؟ شما با هم دیگه یه قراردادی گذاشتید و توافقی کردید، با یکی دوتا جمله رو نمیگفتی چه فرقی کرده؟ مثلا تو کائنات یک اتفاقی افتاده؟ بله، در باطن این عالم، در باطن شما یک اتفاقی افتاد. وقتی شما با هم قرار مدار میگذارید، یک خانواده یا دائمی یا موقت تشکیل میدی، داری یک عمل اخلاقی عادلانه مشروع انجام میدی. وقتی همون رابطه جنسی رو برقرار میکنی، اما قراردادی که حقوق و اخلاق متقابل رعایت بشه نداری، همین عمل ظاهرشون عمله، فیزیکشونه، متافیزیکشون نیست. انسان فقط فیزیک نیست، انسان ترکیب فیزیک و متافیزیک، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، ملک و ملکوته. بیع و ربا هم همطوره. آقا بیع چیه؟ یه چیزی رو میفروشی، یه چیزی میخری، خب ربا هم داری همین کارو میکنی. تازه اینجا هم توافق هم هست، ترازی هم هست، با هم دیگه توافق کردی آقا من اینقدر بهت میدم ولی اینقدر میگیرم. به عنوان کارمزد میگیری؟ نه. یه قراردادی بستی، مزارعه‌ای، نمیدونم جعاله است، چیزیه؟ نه. چی پس؟ هیچی، تو فقیری، من دارم، من از این موقعیت استفاده میخوام بکنم به نفع خودم، باید بیشتر بده. هیچ، آقا میخوام استثمارت کنم، همینه. نمیخوای؟ نه. این حرامه دیگه. چرا بیع؟ حالا قرآن میفرماد بیع همان ربا نیست. بفهمید فرقش. لذا با فریب تبدیلش نکنید به او. کارمزد و اجرت اجیر که باید شرط بشه، البته همینطوری رو هوا نه، او یه قرارداد کاره، اگر پوششی بشه برای حیله ربا او هم حرام میشه. حیله اینه که شما نفهمی وسیله و هدف فرقش چیه، هدف رو بکنی وسیله، وسیله رو بکنی هدف. مثلا یکی از فقهای یکی از مذاهب اسلامی رفتن بهش گفتن آقا زن اگه بخواد طلاق بگیره از مردش بعد از این طلاقایی که گرفته اینجوری اینجوری شده و برگشته و فلان اینا، بعد دیگه یه محدودیت پیدا میکنه، چیکار بکنه که طلاق بگیره؟ میگه ببین دیگه حالا ممکنه بعد از این همه کارا دیگه طلاق الان نتونه، ولی یه راه حل دیگه داره، بره مرتد بشه، بگه من مرتدم. ارتداد باعث میشه فسخ بشه ازدواج. خب آقا حکم مرتد برای فرار از حکم طلاقه؟ حتی من میخوام عرض کنم اونجایی که ما روایت داریم که حیله شرعی برای ربا، که البته امام میگفت این روایت رو من قبول ندارم، خلاف فلسفه و حکمت حرمت رباست در قرآن، اصلا من میگم فرض کن اون روایت هم درست بشه، مربوط به موارد اضطراری و خاصه که شما مجبور یک عملی رو انجام بدی، خب بازم اونجا یه ظاهر شرعی برش درست بکن که تو تجری نکرده باشی. تجری یعنی گردن کلفتی جلوی خداوند، یعنی بگه حرامه ولی ما میکنیم. بگو خیلی خب ظاهرش یک تغییری بده که من اقلا بگم خدایا من بنای فعل حرام نداشتم. حیله شرعی اگه به این معنا باشه در موارد خاص اضطراریه که تو بنبسته، خب که بگه آقا حرام حلال شد. اما یه وقت این میشه بازی، 100 تومن بهت میدم با یک سیخ کبریت یک شاخه نبات، باید 10,000 تومن بهم بدی، این بقیه‌اش هم قیمت اون شاخه نبات. یا معامله، این معامله است، کلاه خدا رو برمی‌داری یا خودت یا او رو. یه وقت بحث اضطرار، خیلی خوب حیله شرعی. حیله شرعی حیله یعنی چاره، حیله بحث خیالشون یعنی کلاهبرداری، حیله شرعی یعنی کلاه خدا رو برمی‌داری. حیله به عربی یعنی چاره، یعنی اگه بیچاره شدی یه چاره بذاریم که اقلا بگو آقا من گناه نکردم، من یک فعل مجبور بودم، اینو از باب اکلمیته حلال شد و کردم. نه اینکه یه ابزاری بشه برای کل کار اقتصادی. بعد کم کم تو مردم هم فکر کنن این که توی فلان بانکی کارو کردن یه همون ربای بایش میده، بعد تو بانک ها شروع کنن تو بازار هم مردم همین کار با هم بکنن. یعنی شما میرن یه بازاری هم میخوای گاهی ازش پول بگیری، میگه چند پس میدی؟ میگه آقا ببخشید مگه این کاری که تو داری میگی ربا نیست؟ میگه نه آقا این همون کار فلان بانک. اولا که این کار بانک نیست، این که قرض بدی بیشتر بگیری غیر از قراردادی که بانک بسته، بانک قرارداد کار بسته، مزاربه، مزارعه، مساقات، انواع قراردادها، جعاله. حالا این که بانک کدوم بانک به مسئولیتش عمل میکنه، آیا واقعا نظارت میکنه یا نمیکنه، او بحث دیگه ایه، ولی او قرارداد غیر از اینه. اگه بانک هم این کار تو رو بکنه ربا و حرام میشه. کم کم فرهنگ عمومی عوض میشه و عادی میشه مسائل. یکیش بحث قرض الهزینه، یکی بحث حساب پسندازه که جریان پوله، که حالا اونم فقها از همون وقت میگفتن این جوائز و هدیه ها و نمیدونم قرعه کشی ها و ایناش که نمایشی اگر باشه و شرط نشود باز حرامه، اما اگه شرط کنی و واقعی هم باشه و خود بانک به میل خودش طبق شرط شفاف هدیه یا مثلا چیزی بده، اون باز اشکالی نخواهد داشت، شرط ضمن عقد باشه. یا کارکردش حواله جات و انتقال سرمایه و ایناست، که خب حواله هم یه جور وام، مستاقی از وام حساب میشه. اگر سود به کسی که وام میگیره داده میشه، این ربا نیست. سود اگر به کسی که وام داده تعلق بگیره میشه ربا، اما اگر به کسی که وام گرفته اونی که وام داده بهش میده با میل خودش با شرط ضمن عقد و اجرت یا پولی که بانک بگیره اجرت باشه، اینا هم وام نیست. یکی هم سپرده‌گذاری به مردمه که مشکل که الان هست اینه بیشتر، که آقا این قرارداد واقعا میبندی یا نمیبندی، به قراردادت واقعا عمل میکنی یا نمیکنی، نظارت داره میشه یا نمیشه، آموزش میدی واقعا هم کارمندای بانک رو هم مردمو که داری چیکار میکنی، یا خودشون هم نمیدونن دارن چیکار میکنن، الان چی رو داری امضا میکنی. اونه که اسلام اجازه میده اینه که صاحب سرمایه سودشو ببره مشروع، بانک ضرر نکنه، ورشکست نشه، برداشت مشروعی داشته باشه، نقدینگی مردم هم از رکود بیاد بیرون و عوارض رکود پول که تورمه، که فساد و چیز اینا برطرف بشه. مثل خون که اگه توی یه جای بدن گیر کرد متوقف شد، هم به جایی که باید خون برسه نمیرسه، هم اینجایی که اینقدر خون لازم نداره زیادی میرسه، این بدن سکته میکنه، نابود میشه. خون باید در جریان باشه، اما اینکه همه اجزای بدن به یک اندازه خون میخوان، نه. سلولای مغزی، سلولای قلبی، استخوان، نسوج، بافت، ناخن، اینا همه مثل هم نیستن که، تفاوت دارن. این تفاوت هم البته حتما دیده بشه، اینکه چی ربا هست چی نیست، چه کنیم که هم بانک ورشکست نشه سود کنه، حتی هم مردمی که پول میذارن سود کنن، هم ربا نباشه. همون موقع راهلای خوبی داده که چجوری پول چگونه تقسیم بشه، زمانش، مکانش، اینا. من نمیدونم این چرا اینا بحث نمیشه، اگه غلط هم هست به لحاظ علمی یا علم بانکداری یا فقهی، خب بیان اشکالات چه بگن. این کتابا تو کتابخونه ها خاک بخوره، بیرونم مرموز کیا چه تصمیمی میگیرن، کی پاسخوس، بحث دیگریه. مراجع علمای ما راجع به مسئله بانک از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب بحث کردن. اما عرض من اینه، یه اتاق فکر مشترک حوزه و دانشگاه و حکومت بانکی که شفاف یکی یکی مسائله بذارن از ابعاد مختلف و مدام با بدنه متخصص هم علمی هم تجربی در داد و ستد باشن و هدفشون هم اقتصاد مقاومتی باشد نه برجامی، به نظر من خلأ امروز اینه. و السلام علیکم و رحمت الله.